عرض کنم که اینم در باب اتم میمونه یک سند، با اون سند عبارت میشود از گزارش داخلی که یکی از دوایر تحت ریاست خاویر سولانا کمیسر امور خارجی اروپا تهیه کرده و بین 28 کشور عضو 27 کشور عضو توزیع شده. قرار نبوده که به مطبوعات سرباز کنه ولی به مطبوعات سرباز کرده و انتشار پیدا کرده.
ببینید منظور شما 27 کشور عضو
اتحادیه اروپا.
اتحادیه اروپا.
بله. در این سند میگوید که بنابر این سند اروپا بنا رو گذاشته بر اینجا این ایران بمب اتمی خواهد ساخت، با این مجازات هایی که تا حالا برقرار شده نمیشه مانع ایران شد در ساختن بمب اتمی. عرض کنم به شما میگوید که این امریکا و اسرائیل هم عصبانی هم از این گزارش، برای اینکه امریکایی ها و اروپایی ها گفتن شما تشدید کنید تحریم اقتصادی رو، همچنان که در کره شمالی اثر کرد و ما توانستیم به اونها به توافق برسیم، در ایران هم اثر میشه و اروپا هم در بنابر این سند میگوید که نه تنها آماده است قطعنامه شورای امنیت رو اجرا کنه که میکنه، بلکه تحریم هایی هم خود بر اونها خواهد افزود. از جمله این تحریم ها به اعتبارات برای خرید هاست. خود اگر این به اصطلاح برن روی خط این که باید نقد بپردازید قیمت اون چرا که میخرید، شما میتونید تصور بکنید که چه وضعیتی پیدا میکند اقتصاد بیچاره ما.
بله.
عرض کنم این هم سند. حالا میمونه مسئله جنگ و خطر جنگ. باز آقای هرش که یک مقاله مفصل انتشار داده، او و الکساندر آدلر هر دو به این نتیجه رسیدن که سیاست امریکا به طور رسمی، اگر بگید که شما آقا داری در خاورمیانه انفجار درست میکنی و بلوک بندی میسازی و اینها رو مقابل هم میکنی، به طور رسمی تکذیب میکنه، میگه نه. اما در واقع امریکا داره این کار رو میکنه، یعنی داره یه بلوک شیعه یا بلوک سنی رو در روی رو هم ایجاد میکنه. قول خانم رایس رو فیگارو این الکساندر آدلر آورده، اون گفته یا کسی دیگه، الان تو رو جواله میذارم که در فیگارو بیدم. او میگوید به این که خانم رایس گفته است که حمایت امریکا از تجاوز اسرائیل به لبنان سبب شد که یک اتحادی بر ضد ایران، از کنم سوریه، حزب الله، حماس، از کشورهای اسرائیل، عربستان، مصر، اردن و شهرنشین‌های خلیج فارس به وجود بیاد. باز گزارشگر فیگارو از ابوظبی بله گزارش میکنه که صداهای چکنه ها بزرگ برند میشوند، به جوری که صدا اینجا این شهریست که دوحه، یک شهریست که اینجا جز از معامله و پول کسی حرفی نمیزنه، ولی صدای این چکمه ها به قدری بلند شدن که همه این صداها رو میبله، دیگه از این صداها رو شما نمیشنوید. و عمومی بر این باورن که امریکا به ایران حمله هوایی خواهد کرد. گزارش بی بی سی که میگه افشا کرده این هدفهای نظامی رو که امریکا در ایران خواهد زد، که غیر از هدفهای عرض کنم تاسیسات اتمی عبارت خواهند بود از زیربناهای نظامی در سرتاسر ایران، موشکی و غیر موشکی، میگه این را هم در اون کشورهای خلیج فارس تعبیر می شود به این که نه، این تقریبا حمله قطعی است. به خصوص که یک گزارش دیگری که در تایمز لندن انتشار داده حاکی است که مقامات اول حکومت آقای بلر هم نگران حمله امریکا هستند و می گویند که امریکا بنا دارد به قبل از آقای بوش کسی نیست که مسئله حل نشده رو بگذاره برای جانشین خود، بنابراین مسئله این اتم بحران اتمی ایران رو از طریق نظامی میخواد حل کنه و قبل از پایان دوران ریاست جمهوریش حمله به ایران رو خواهد کرد. بنابراین چیزی که بی بی سی میگوید و گزارش های دیگه تایید میکنن، این بمب‌هایی که میگه تا 25 متر در عمق زمین رو زیر رو میکنه، اینها رو به بمب‌افکن های B-52 رو خواهند در ایران و ناوگان دوم هم، این ناو هواپیمابر دوم هم وارد خلیج فارس شده و همزمان با او ایران مانور نظامی داده که روموند از تهران گزارش میکنه، میگه که از اون ورود اون ناو به خلیج فارس و ناوهای همراهش، ناوگان در واقع ناوگان وارد شده اونجا، صحبت تلویزیون رو نکرد ولی تمام مدت تصاویر پی در پی تصاویر مانورهای موشکیه که 750 موشک هم به اصطلاح پرتاب شده توسط واحدهای جنگ ضد هوایی که سپاه در 16 استان ایران ترتیب داده بوده، این مرتب تصویرهای اونها رو نشون میداده، ترتیبی که به اصطلاح جواب بده که اون ورود ناوگان جدید امریکا به خلیج فارس. قابل از این که همین مانور نظامی تشدید میکنه نگرانی مردم رو، و این معنیش این هست که شما یه رژیم هستی که به هیچ رو به فکر این که این مردم چرا باید یک جنگ جدیدی رو تحمل بکنن نیستی، به بحران نیاز داری، بدونی که بدون برای اینکه بدون بحران نمیتونی زندگی کنی و به هر قیمت این بحران رو میخوای تشدید کنی، به جایی که به دنیا بگی که آقا نه، ما این مردم صلح‌دوستی هستیم، میخوایم در دنیا یک زندگی فراخور و تمدن خودمون، امکانات خودمون داشته باشیم و زندگی کنیم. و همین گزارش اروپایی واقعیتی رو میگوید که این رو مرتب از قبل از جنگ عراق به نیسو ما با مردم ایران در میان میگذاریم. چه میگوید؟ اون میگوید ایران الان یه در یه موقعیت بسیار خوبیه، برای اینکه در منطقه هیچ تهدید نظامی جدی در ضد ایران وجود ندارد. عرض کنم به شما موقعیتش برای این که یک سیاست متناسب با رشد اقتصادی در پیش بگیره بسیار خوبه، و در صورتی که یک امنیت ها باشه، عرض کنم بحران ها نباشه، توانایی جذب سرمایه‌شون بالا می رود و هرگاه مسئله‌شو با امریکا حل کنه، یعنی اون معنی های سرمایه گذاری از بین برود، این به اصطلاح کشوری می شود که میتونه خیلی با سرعت روش کنه و همچه امکاناتی رو همچه فرصتی رو الا لله شما باید به هر قیمت از بین ببرید، برای اینکه ملتی رو در فقر در ذلت نگه بدارید تا بتونید همچه آدم هایی مثل آقای احمدی نژاد در اون حکومت کنند. این از اون خطاب به اونها، خطاب به روحانیون، خطاب به افراد نیروهای مسلح و همینطور خطاب به مردم ایران. آیا شما که این فرصت های خوب رو دارید باید این وضع رو بنشینید و این بگذارید این دوران سازا با سرنوشت شما بازی کنن تا همینجور فرصت ها رو بسوزنن؟ کاش میسوزوندن. فرصت های ساختن رو خرج تخریب میکنن. آخه این امکانات اقتصادی رو میشود باعث بودجه دیگری تنظیم کرد و به جای ویران کردن اقتصاد کشور اقتصاد ایران رو ساخت. من نمیدونم به چه زبان باید با شما مردم توضیح داد و حرف زد که شما حالیتون میشود که والا میتونید به حرکت کنید، میتونید جلو اینها رو بگیرید. اونچه که به اصطلاح واقعیت هاش ما با شما مردم در میان گذاشتیم با کمال صمیمیت، با همه عشق به وطن و علاقه و دوستی به شما مردم ایران که واقعا دوستتون داریم. چون دوست داریم می سوزیم چوشم برای اینکه وطن مستقل داشته باشیم و شما مردمی آزاد. بقیه هم شمایید که باید تصمیم بگیرید و عمل کنید. برخیزید، عمل کنید، نترسید. زلزله رخ نمیده، دنیا آسمان پایین زمین نمیاد، بلکه به عکس. شما به دنیا میگوید که لایق بیشتر از این کسان هستن که بر شما حکومت میکنن. درسته که حرفای آقای احمدی نژاد برای هر ایرانی به هر ایرانی احساس شرم میده، این صحیح، اما واقعا برای شما ملت شرم‌آور نیست که همچون آدمی رئیس جمهور شما باشه؟ شرم‌آور نیست که مثل آقای خامنه‌ای رهبر شما باشه و اینجور با سرنوشت شما بازی کنن؟ کون تمدن، کون غرور ایرانی، کون ایرانیت؟ بیاد بیارید اینها رو بجنبید. مرحوم اشتاقی بود، پدر اشتاقی که داماد آقای خمینی بود.
بله.
قبل از در اون روزهای ملی شدن نفت، قبل از ملی شدن نفت، اون روزهای اول یه منبری رفت و بعد از اون منبر هم از دنیا رفت، گفتن این رو کشتن. اون منبر خیلی صدا کرد در همه ایران. خطاب این مردم گفت که در همین تهران منبر رفت، گفت بابا این چوب رو میزنم صدا میده، حس و گوش شما رو میذارن صدا میبرن صدا نمیدید. همینجوری یکی یکی اینها رو گفت. حالا هم همینه بابا، چوب خشک میزنن صدا میده. آقا من شما قبرستان ایران یکی صحبت موشک و حمله موشکی رو نمیدونم بندی که 25 متر زیر زمین رو زیر رو میکند رو میکنه، یکی معتم از محاصره اقتصادی میده، یکی میگه قطار بریده، فرمز قطار رو بریدیم انداختیم بیرون. آخه شما مردم از خودتون هیچ صدا ندارید؟ بله دیگه.
بله. نگاشت با یکی دو نفر جوان ایرانی صحبت میکردم، همین بحث بود، میگفتن که هزینه برخواستن در ایران بسیار سنگین است من جوابم این بود که هزینه یکی که داریم میپردازیم چقدر سنگین است و آیا فکر کردیم به اینکه اگر آمریکا حمله کنه به ایران چه هزینه بسیار 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 سنگین تری رو باید پرداخت؟
حالا هنوز امریکا لازم هم نیست حمله کنه، هنوز نکرده. این اقتصادی که ایران الان پیدا کرده، جمعیت 70 میلیونی، فرصت رشد از دست میده. باز دوباره در مجلس گفتن که این آقا دروغ میگوید، معاون وزارت نفت که گفته 70 سال ما نفت داریم، گفته خیلی 15 تا 20 سال بیشتر نداریم. اینا گران هزینه نیست؟ یه نسل ایرانی نفله میشود هزینه نیست؟ چه هزینه داره که به این گرانی؟ چی واقعا چی مثلا این مردم ایران مثل دوران انقلاب بیان بیرون هیچ هزینه ای ندارد؟ برای اینکه اینا گمان نمی کنم حتی 48 ساعت طول بکشه اگر همونطور بیان بیرون ها. برای اینکه اون رژیم ایرانی یه ساخت سلطنتی، یه ساخت تاریخی داشت، یه موقعیت بین المللی خاص داشت، دوتا ابرقدرت بود، هر دو ابرقدرت از اون رژیم حمایت میکرد. دست این کم آورده بود چین هم آمده بود به کمک اون زمان.
بله بله،
اروپا، امریکا، روس، چین همه حامی بودن. جمعیت ایران هم 70 میلیون نبود، نشو این نظر بود. یه حرکت عمومی رژیم خواهند یکم آسمان به زمین نیامد و هزینه هم که برداشت مردم ایران خیلی کم بود. اگر همون رویه رو ادامه میدادن، هنان اختیار نمیافتاد دست این ملاتاری ها. البته خب اونجا تقصیر بیشتر با اونهایی بود که دولت جدید رو بنا میکردن، کمتر با مردم. خب اگر همون رویه انقلاب ادامه پیدا میکرد، ما هیچ این وضعیت هم نداشتیم. حالا ما 70 میلیون جمعیت داریم. این رژیم در دنیا منزویست. در منطقه هیچ خطر جدی ایران رو تهدید نمی کنه. افراد نیروهای مسلح هم بی وطن نیستن. ایران وطنشونه. شما مردم هم کس و کار اونها هستید. یا پدر مادرهای اونها هستید یا برادر خواهرشون. چجور اینقدر بی‌اعتمادید به اون غرور انسانیشون، شخصیت ایرانیشون؟ ای شما تکون مخورید چطور خیال میکنید که اینا در برابر شما بیستن؟ البته در اوضاع کنونی اگر گفت که عالمی که علم خود را اظهار نکند لعنت خدا تا قیامت بر او باد، در این جهت است که در این موقعیت ها آیان روحانیون شما مسئولید به گفتن حقیقت به مردم. بله اگر شما بخواد نمونه نوریتون آقای مهدوی کنی باشد که بله در تلویزیون حالا دروغایی که گفته است جای خود، این جمله اون روحیه ملاتاریا رو به شما میگوید. میگه که گذشت اون زمان که به ما بتوانم بگم برگردید به مساجدتون. از دید این آقای روحانی مسجد هسته، دولت و قدرت دولتی عالی بلاست. این یه روحانی میگه ها،
یه روحانی نیست داره شما. خب
حالا داریم با خطاب روحانیون داریم حرف میزنیم.
بله،
این آقایی که بنای کج رو در ایران این شخص گذاشت، وزیر کشور بود، با تقلب انتخابات و مجلس درست کرد. اول مجلس اول تقلبی رو این آدم ساخت. و از عوامل کودتا هم بود. حالا این آمده در این میگوید که شأن مسجد از دید ایشون پست پایینه، شأن دولت مداری عالی و بالاست. دیگه گذشت اون تلا. این نماد روحانیت شما روحانیونه. نگر اینکه شما حرفتون بزنید به این مردم بگید که بابا ولایت فقیه دروغ است. من را بلا تن با عبد تا بیرسون با کتای فرمت قرآن این زد قرآن است. این هست این هم نتیجهش دیگه بود. سه در این نتیجهش به کافی نیست. به من تجربه ممکن بود خدا من یه چیزی رو مقرر بکنه که اون پدر مردم رو اینجور در بیاره. قطعا نه. شما مسئولی که این مردم بگید این به نام دین و به نام خدا کشور رو به نخمسه جنگ و معاصره اقتصادی انداختن، اونم بعد از یک جنگ 8 ساله دوران معاصره اقتصادی انزوای بین المللی، این عمل ضد اسلام است. اقلا تبرا بجوید. خب شما دانشگاهیان مسئولید، شما اقتصاددان ها بعضیش خوب گفتن دقیقتر روشنتر برای مردم تشریح کنید که این چه بلایی سر اونها میارن. اینا شما نظامی ها مسئولید. این دروغ هایی که این رژیم به مردم میگه مسئولید. به مردم بگید که آقا اینا دروغ میگن. اتفاقا یک کارشناسی و توی این نشریه ها، یکی از این نشریه ها باشه که در نوان دیدم یا در فیگارو دیدم، که میگوید که این کارشناس میگه ایران از جهت نظامی توانایی مقابله که نداره، همون روزای اول کمکش بکم نمیشود. از نظر افقی ایزایی چرا میتونه مزاحمت های جدی فراهم کنه، یعنی از طریق گروه های شورشی در عراق، ترس کنم حزب الله لبنان، حماس و این تیپ به صدا سازمان ها و گروه های شبکه تروریستی که دارد این در کشورهای منطقه و در دنیا به منافع امریکا ضربه بزنه. خب شما این رو دنیا میدونید، شما نمیدونید که توانایی نظامی شما چه اندازه است و شما این پایگاه های امریکا رو نمیدونید. در خلیج فارس، در امارات دارد، در ابوظبی پایگاه هوایی بسیار وسیع داره، در بحرین پایگاه دریایی داره، در کویت پایگاه زمینی داره، در عمان و امارات هر دو پایگاه هوایی داره، دو تا ناوگان هم که برده اونجا دریایی و هوایی هر دو داره، در عربستان داره، در آسیای میانه داره، در افغانستان داره، در عراق داره،
در ترکیه و
مرغان شما در ترکیه. حالا فرض کنیم که ترک ها اجازه ندن پرواز کنه،
یعنی
اینا همه رو داره. شما نیروی موشکی هوایی شما واقعا توانایی مقابله داره؟ چرا باید واقعیت رو به مردم نگیم؟ تا این مردم بدونن اقای وضعیت چون از چه قراره؟ علاوه بر این که حالا بعضی ها کشتن در ایران که ما این امکان رو نداریم که این آقای خامنه ای گفته و بعدم این آقای احمدی نژاد که اینا دارن تو دل مردم خالی میکنن. مسئله تو دل مردم خالی کردن نیست، مسئله مبارزه با جنگ است. اینا که من میگویم، نمیگویم که شما مردم رو بترسانید، من میگویم شما مردم رو برانگیزید اونها به طور مسلمان بگن ما جنگ نمیخواهیم.
بله.
نام حاصل اقتصادی نمیخواهیم، ما یک سیاست انرژی میخواهیم که برای ایران مفید باشد، نه اینکه این آقای دیوانه علیه اون حرفی که زده از این حرفش جنون‌آمیزتر است. البته من میگم جنون‌آمیز، نمیخوام بگم این آقای دیوانه است، بلکه این روی حساب کتاب حرف میزنه. هر جنون‌آمیز اما روی حساب کتاب حرف میزنه. حساب کتابش این است که بحران رو تشدید کنه، برای اینکه بدون بحران اینجور اشخاص نمیتونن بر کشوری مثل ایران ریاست کنند و حکومت کنند. اون حرفش کدومه؟ اون حرف گفته به قدر این قضیه اتم برای ایران مهمه که اگر 10 سال مردم ایران همه فعالیت های خودشون رو تعطیل کنند الا به اتم بپردازن قیمت داره. یعنی ایران قربانی اتم. یه دور در جنگ شعار دادن که نصف ایران داره وقت بهتر از اینه که برمیشد بیرون بشه. بعد این شعار تبدیل کردن به این که ایران از بین برود مهم نیست، اسلام مهم است. حالا میگوید که مردم آدم عابر، اگر مردم همه فعالیت هاشون تعدیل کنن که باید رو بخزی دراز بشنن، قضا نمیخواهن، نمیدونم خروخاب ندارن، همین باید تمام مدت و شب روزش موشه اتم. اتم برای ایران است، ایران که برای اتم نیست. حالا اینجا الان در همین انتخابات فرانسه یکی از بحث‌های عمده این است که دارن با هم رقابت میکنن سر همین انرژی. چند تا از این نامزدها، از جمله این نامزد حزب سوسیالیست مال سبزا و دیگران، میگویند به این که باید رفت دنبال سرمایه گذاری کرد در این انرژی قابل تجدید.
بله.
تا نیاز به انرژی اتمی رو کمتر کرد، برای اینکه این متضمن خطر است. این تازه فرانسه و آلمان دوتاییشون که جمع بکنی ها ده یک امکانات ایران رو برای این مورد انرژی ندارند. اون آقا داره نفت ایران رو برباد میده، گاز ایران رو نابود میکنه، به باج عموم میده. عرض کنم به شما حاضر نیست در این گونه انرژی ها سرمایه گذاری کنه، اما چشمیده به این اتم تازه ترمزشان باریده به سلامتی.
بله.
ملتی واقعا ملتی رشیدی میتونه همینجوری وایسه به بگه که آقای یکی سوار قطار ما رو خسته سوار قطار رو بیترمز کردی، هر جا که بیبری ببرد. این حرف سوالی است که هر ایرانی باید از خودش بکنه متناسب با این جا و موقعیت و منزلتش تصمیم بگیره عمل بکنه.
انشالله. اول سر دزد میخوام که از این فرصت استفاده کنم، از همیهنانمون، همه اونایی که شما اسم بردین و اسم نبردین، که بیان به صداشون رو بگوش مردم برسونه یا نظراتشون رو بگن. این رادیو در خدمتشونه که بتونن نظراتشون رو و اطلاعاتشون رو بگوش مردم برسون.
حتما این اقل عمل به مسئولیت است.
همشت خیلی سپاسگزارم. دلیل اهمیت مسائلی که ایران مبتلا به شده، خیلی وقت شما رو گرفتیم، بحث ستون پایه هم نرسیدیم. اگر بذاره
تنی باشه تا ما ستون پایه های قدرت در اونجا حق بزنیم.
خواستم عرض کنم اگر انشاءالله این خطرات زودتر رفت بشود و مشکلات کمتر ایجاد بشود تا با اون بحث های اساسی تر بیشتر برسیم. در صورت خیلی سپاسگزارم از وقت.
روز شما خوش.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی‌صدر در رابطه با مسائلی که در طول یک هفته گذشته در رابطه با ایران و جهتگیری مسائل در این رابطه توجه می‌فرمودین، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.